بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 31، استاد ابو ترابیان، 29/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان رحیم. می‌پردازیم به جواب بعضی از سوالات که از هفته های پیش اینجا مونده بود و هنوز بهش جواب داده نشد. برادر نوشتن اونچه درباره حزب بعث عراق اواخر سال گذشته در آن بحث کردید چرا دفتر تبلیغات جزوه نمی کند؟ راستش این که بنده این جزوات رو ندادم، چون بحث نیمه کاره موند. برادرانی که تشریف داشتن سال گذشته متوجه شدند که ما با عجله ناچار شدیم در ظرف 1-2 ساعت تمام بحث رو به پایان برسونیم و همونطور که خودم هم توجه داشتم نتونست اونطوری که باید و شاید دقایق رو بشکافه و ماهیت حقیقی بحث عراق رو روشن بکنه. لذا من برای یک فرصت مناسبتر تا بیشتر بحث بشه و بعد از اون جزوه در اختیار شما قرار بگیره. نوشتن آیا کودتا در آمریکا یا شوروی امکان پذیر هست یا نه؟ در شوروی امکان پذیر کودتا، چون حکومت از یک نقطه هدایت میشه. در کشورهایی که حکومتش به قول معروف مرکزیت داره از یک نقطه هدایت میشه، احتمال کودتا درش هست و اگر یک قدرتی بیاد و حاکمیت رو در دست بگیره به عنوان یک حکومت کودتایی میتونه با دست پیدا کردن به اون مرکز قدرت اون چه که در نظر داره به اجرا بگذاره. بله، این امکان در شوروی هست، ولی در آمریکا احتمال کودتا وجود نداره، چون حکومت از یک نقطه هدایت نمیشه. حکومت آمریکا مرکزیتی که به اون صورت ما میشناسیم نداره، یعنی فقط یک نفر یا چند نفر به عنوان هیئت حاکمه نشسته باشند و تصمیمات خودشون رو به اجرا بگذارند وجود نداره. در نتیجه کودتاچی که هدفش دست یافتن به اون مرکز قدرته نمیتونه بعد از انجام کودتا امیال خودش رو پیش ببره. بنابراین در حکومت‌هایی که مرکزیت به اون صورت واضح و آشکار وجود نداره امکان کودتا هم درش نیست. در آمریکا هزاران نفر شاید در حکومت دست دارن. در ظاهر ما یه رئیس جمهور میبینیم، یک کاخ سفید میبینیم یا یک هیئت وزرا و کنگره، ولی در باطن اینها نیستن. اینها اجرا کننده خواسته های گروهی شاید بیش از 1000 نفرن که اینا در ارکان سرمایه‌داری آمریکا پراکنده هستند و امیال اونهاست که به صورت تصمیمات حکومتی تجلی میکنه. پس اگر کسی اومد و کودتایی کرد و بر کاخ سفید مسلط شد و گفت من رئیس کشورم، این کاری ازش بر نمیاد، برای که تصمیم گیرندگان اصلی اینها نبودن. و اگر یه همچی اتفاقی هم بیفته و شخصی بیاد کودتا بکنه و اون مرکز قدرت رو به اصطلاح در دست بگیره، هرگز نمیتونه کاری انجام بده مگر اینکه اون عوامل نامرئی به وجود آورنده حکومت رو هم راضی نگه داره، یعنی با خودش همراه بکنه، و در غیر این صورت امکان پذیر نیست که بتونه در رأس قدرت باقی بمونه. و اگر هم تونست با اونها کنار بیاد، خب یه چیزی میشه مثل الان، الان هم هیئت حاکمه باید با اونا کنار بیاد، کسی هم که کودتا کرد باید با اونا کنار بیاد، پس هیچ تفاوتی نمی کنه. یعنی کودتا یک عمل بی نتیجه است. در امریکا پس احتمال کودتا وجود نداره. برادر دیگر نوشتن کنفرانس سران کشورهای اسلامی در مراکش را شرح دهید. این سوال احتمالاً در همون مواقعی بوده که این کنفرانس جریان داشته. بعدش خب روزنامه ها مقالات زیادی نوشتن، رادیو، تلویزیون مطالب مبسوطی پخش کردن و فکر میکنم که لزومی نباشه درباره کنفرانس سران کشورهای اسلامی صحبتی بشه الا یک مطلب جزئی که اصولاً آغاز یک چنین کنفرانسی به نام کنفرانس سران کشورهای اسلامی میدونید بعد از اون واقعی معروف به آتش کشیدن مسجد الاقصا به وجود اومد که چون عکس العمل بسیار گسترده‌ای در کشورهای اسلامی داشت، لذا سران اسلامی که تقریبا اکثریت قریب به اتفاقشون از عوامل آمریکا بودند جمع شدند تا با یک تصمیمات مقطعی این هیجان عظیمی که در بین مسلمانان دنیا به وجود اومده بود خاموش بکنن. یعنی اون حالت نفرتی که نسبت به اسرائیل پیدا شده بود تقریبا تخفیف حدت بدن. مثلا اومدن در این کنفرانس گفتن یک صندوق کمک ایجاد میکنیم برای بازسازی و مرمت مسجد الاقصا، یه چند تا اعلامیه خیلی ظاهری و روبنایی دادن به عنوان محکوم کردن اسرائیل در این که نتونسته خوب حریم امنیتی مسجد رو حفظ کنه و از این شعارهای توخالی و ظاهری برای این که اون حالت کین و نفرت عمیق رو کم بکنه. و از اون به بعد این یه سنتی شد به نام کنفرانس سران اسلامی که میشینن دور هم تصمیماتی میگیرن و در ظاهر به عنوان حامیان اسلام ولی در باطن به عنوان عواملی که قصدی جز اجرای نیات آمریکا و قدرت‌های غربی و اسرائیل رو ندارد. برادر دیگری نوشتن چطور می‌شود دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند؟ آیا نمی شود بودجه وزارتخانه ها را کمتر پیش بینی کنند تا این مشکل مرتفع شود؟ البته مسائل بودجه و کسر بودجه و اصولا این گونه مطالب خیلی تخصصی اقتصادی در توان من نیست که صحبت بکنم، این افراد کارشناس میخواد، مسائل خیلی سطحش بالاست و اگر کسی واقعا آشنا باشه میتونه خیلی بهتر از من با زبان ساده بیان بکنه که بهتر تفهیم بشه. ولی حداقل یه چیز رو من میتونم خدمتتون عرض بکنم که کسر بودجه چیز بدی نیست. کسر بودجه یک رویه ضد تورمیه که وقتی تورمی در یک کشور رو به افزایشه معمولاً دولت‌ها یک کسر بودجه رو به وجود میارن و اقتصاددان‌ها معتقدن که کسر بودجه خاصیت ضد تورمی داره، یعنی از تورم، از کاهش ارزش پول هر کشوری جلوگیری می‌کنه. باز این خیلی تخصصیه ولی همین جمله رو به عنوان یک آشنایی کلی عرض کردم خدمتتون که زیاد مسئله کسر بودجه اهمیت اونچنانی که ما فکر میکنیم در مقایسه با بودجه های شخصیمون اگر درآمدمون کمتر از خرجمون باشه خیلی خطرناکه، نه، در بودجه های دولتی به این شکل نیست. و اینی که بودجه وزارتخانه رو کمتر پیش بینی کنن تا این مشکل مرتفع شود، این هم در عمل واقعا امکان پذیر نیست، چون اگر بودجه وزارتخانه کمتر پیش بینی بشه اولا یک حالت رقابتی که وجود داره باعث گله و شکوه های فراوانی میشه که چرا فلان وزارتخانه کم شده، مال ما هنوز سر جاشه، یا مسائل مختلفی که در عمل پیش میاد گرفتاری های گوناگونی برای حکومت به وجود میاره. این خیلی مختصر عرض کردم، اونایی که دوست دارن باید مطالعات بیشتری بکنن یا از یک کارشناس فن سوال بپرسن. سوال دومی دارن همین برادر: گروه های مبارز با امپریالیست در لبنان از نظر تسلیحات نظامی و بودجه از کجا تغذیه می شوند؟ خب طبیعیه که توسط کشورهای حامی این گروه های مبارز. حالا حامیان این گروه های مبارز بسته به اون ایدئولوژی که اینها منادیش هستن فرق میکنه. گروه های مبارزی که در لبنان هستن اگر کمونیست باشن خب از طرف کشورهای کمونیست، اگر طرفدار سوریه باشن از طرف سوریه، اگر طرفدار انقلاب اسلامی باشن از طرف ایران، و به هر حال بسته به اون گروهی که در امر مبارزه داره کار میکنه خب کشورهای حامیش هم بهش کمک میکنن. و گروه های مبارز یا هر گروهی که در وارد گود مبارزه میشه، مسئله بودجه و پولی که باید خرج بشه اهمیت زیادی داره و نمیشه همینطوری بدون هیچ منبع مالی گروهی پیش بره و به اهداف خودش برسه. بسیاری از این گروه های مبارز شنیدین که وقتی که حامی ندارن دست به انواع دزدی ها میزنن، بانک سرقت میکنن، پول های مختلف و از جای مختلف شناسایی میکنن و سرقت میکنن. به هر حال این نشون میده که در هر مبارزه ای اون منبع مالی اهمیت زیادی داره و نمیشه بدون یک منبع مالی مبارزه رو پیش برد. در تاریخ انقلاب روسیه یک ماجرای معروفی هست، موقعی که انقلابیون روسیه مشغول مبارزه بودن با حکومت سلطنتی اون کشور، یکی از روش‌های معمول اینها سرقت بانک بود و اصلا یک دسته در بین انقلابیون روسیه وجود داشتن که تخصصشون این کار بود. اینها راه می‌افتادن شناسایی می‌کردن به خصوص موقع حمل و نقل پول‌های بین بانک‌ها و دستبرد می‌زدن و مقادیر زیادی به بودجه گروه های مبارز ضد سلطنتی اینها از نظر منبع مالی کمک میکرد. شما همین منافقین و انواع اقسام گروه های کمونیستی که در ایران اقدام میکردند در زمان رژیم گذشته و حتی در دوره استقرار جمهوری اسلامی میدید که اینها معمولا به سرقت بانک اقدام میکردند و این نبود جز برای همون تأمین بودجه لازم. یک برادر افغانی گویا نوشتن: به نظر شما بعضی از جنگ هایی که در بین گروه های اصیل و غیر اصیل در افغانستان روی بعضی از کارهای ناشایسته که گروه های غیر اصیل انجام میدهند صورت میگیرد، آیا این جنگ ها به نفع انقلاب است یا به ضرر انقلاب؟ اگر به ضرر انقلاب است پس از چه شیوه هایی استفاده باید کرد که این جنگ صورت نگیرد؟ باید گفت که مسلماً به نفع انقلاب است. جنگ هایی که یا مبارزاتی که بین گروه های مختلف در می شود، اصولاً این تضاد بین گروه های مختلفه که سبب خلوص میشه. و اگر این تضادها نباشه هیچ وقت مردم نمیتونن دوست را از دشمن تشخیص بدن. منافقین یکی از روش‌های معمولشون اینه که به لباس دوست در میان و بسیار مهمتر و بیشتر و جالبتر از حتی گروه‌های اصیل نمایش میدن که ما طرفدار این نهضت یا این مبارزه یا این انقلاب هستیم. این رویه معمول منافقین در هر کشوری، در هر رشته، در هر مکتب و مرام. خب پس وجود این تضادها و مبارزات داخلی بین گروه هاست که به هر حال ماهیت ها رو روشن میکنه، و اگر این تضادها و مبارزات پیدا نشه محال مردم اینها رو بشناسن. نمونه جالبش در انقلاب خودمون مسئله بنی صدر. اگر این تضادها و اختلافات و این جنگ های درونی به وجود نیامده بود، این علاقه به کسب قدرت و اقداماتی که طرفداران بنی صدر و اصولا اون سیستم فکری انجام میدادن اگر به وجود نیامده بود، هیچ وقت مردم نمیتونستن اصیل رو از غیر اصیل بشناسن و انقلاب حالت خلوص پیدا نمیکرد. پس با اینکه ضرر زیادی زد اقدامات بنی صدر رو طرفدارانش، ولی ضمناً ببینید چه منافع عظیمی برای این انقلاب داشت. همین اختلافات بین گروه ها، همچنین در افغانستان که عده کثیری حتی سلطنت طلب های افغانستان هم اومدن و ادعای ظاهری طرفداری از اسلام رو می کردن. حتی کمونیست های افغانی که طرفدار چین بودن، ماویست ها، اومدن و در بین انقلابیون ادعای طرفداری از اسلام رو میکردن. خب اینا رو چجوری میشه شناخت؟ در اثر همین تضادهایی که به وجود میاد و مبارزاتی که بین گروه ها در میگیره، سرانجام ماهیت ها آشکار میشه و به هیچ وجه نباید از این اختلافات ترسید. اختلافاتی که بین گروه ها به وجود میاد همواره سبب خلوص میشه، ناپاکی ها رو از بین میبره. سوال بعد، چندی پیش روزنامه اطلاعات نوشته بود که بانک اسلامی مبلغ 2 میلیون دلار به سازمانهای یوگسلاوی پرداخت کرده است. لطفاً بفرمایید که این بانک توسط چه کشورهای اسلامی اداره می شود و آیا ایران هم شرکت دارد یا نه؟ این بانک اسلامی توسط همون کشورهای مرتجع عرب از قبیل عربستان و کویت و شیخ نشینای ثروتمند خلیج فارس اداره میشه و اینها در ظاهر اسم اسلامی دارن، ولی خب البته در باطن میدونید که هدفهاشون به هیچ وجه اسلامی نیست و یک بانکیه تقریبا با ظاهر اسلامی ولی باطنن آمریکا ساخته، برای اینکه از این طریق بتونه نفوذ استعمار آمریکا رو در کشورهای مختلفی که نمیخوان علی‌الظاهر خودشون رو به عنوان مستعمره آمریکا نشون بدن انجام بده. این خیلی طبیعی. سوال دوم، لغت انستیتو چه معنا دارد؟ انستیتو یعنی مرکز پژوهش‌های علمی. هر جایی که در امور مختلف علمی توش تحقیقات و پژوهش انجام بشه میگن انستیتو. البته این لغت رو درست باید تلفظ کرد. متاسفانه حتی اغلب در برنامه‌های رادیو تلویزیون هم که جنبه رسمی داره میگن انستیتو، درسته که غلطه، انستیتو نیست، انستیتو، انستیتو. مثل انستیتو پاستور مثلا، یک مؤسسه تحقیقات راجع به واکسن‌ها و ویروس ها و میکروب های مختلفی که بین انسان و حیوانات مشترک، بین حیوانات و انسان بیماری های مشترک فراوان دارن و مؤسسه‌ای که در این باره تحقیقات میکنه معمولا در هر کشوری اسمش از انستیتو پاستور، به نام دانشمند معروفی که یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات یعنی بیماری هاری رو کشف کرد. سوال سوم، البته من در حاشیه توضیح بدم، میدونید رادیو و تلویزیون هر مملکت زبان معیار اون کشوره، یعنی هر کس بخواد فارسی به طور صحیح تلفظ کنه کلماتی که از رادیو و تلویزیون هر مملکت در میاد به عنوان معیار در نظرش. ولی خب متاسفانه نمیدونم به چه دلیل که اغلب این لغت‌ها اشتباهاً تلفظ میشه، کنترلی نیست، به چه دلیل معلوم نیست. حتی بارها شده تذکر داده شده که آقا لغت سوسیالیسم غلطه، سوسیالیسم باید بگی، باز بعضی هم میگن سوسیالیسم. و نه در چیزهای مختلف، اصلا حرفی که از دهن رادیو و تلویزیون در میاد زبان معیاره. حتی شما در خارج افرادی هستند که ایرانی نیستن، زبانشون فارسی نیست، ولی علاقه دارن به یاد گرفتن زبان فارسی، دوست دارن، و اینها بهترین معیار زبان براشون رادیو ماست. این رادیو رو میگیرن فقط برای اینکه زبان فارسی رو تمرین بکنن، یاد بگیرن، و اونجا اگر لغت اشتباه تلفظ بشه مستقیما این اشتباه رو اونا اثر میزن. همطور که شما اگه بخواید زبان خارجی یاد بگیرید، روسی، انگلیسی، فرانسه، رادیوهای اونها رو به اون زبون میگیرید، گوش میدید تا تلفظ صحیح رو یاد بگیرید، و اگر اونجا اشتباه تلفظ بشه میبینید که در نتیجه اشتباه به شما منتقل میشه. حتی من یک موضوع یادم هست، اوایل انقلاب در رادیو بنا شد دیگه ملک حسین و ملک حسن و این چیزا نگن، بگن شاه حسین و شاه حسن و این حرفا، و اینقدر این مهمه این مسئله که بعد از چندی دیدیم حتی رادیو بی بی سی زبان فارسی رادیو انگلیس به ملک حسین گفت شاه حسین، بعد البته فهمید که اشتباه کرده، دوباره اینو برطرف کرد. ولی ببینید اثر زبان معیار چقدره و این باید حتما روش تکیه بشه، لغت‌ها باید صحیح تلفظ بشه. سوال سوم، جمهوری اسلامی ایران از کوچکترین حرکت‌های اسلامی در جهان تقدیر می‌کند و تبلیغ خوب انجام می‌دهد، ولی از انقلاب بسیار بزرگ ملت افغانستان کم تبلیغ دارد. آیا دوستی شوروی با جمهوری اسلامی مانع می‌شود یا انقلابش کم ارزش است؟ خب البته طبیعیه که هیچ کدوم، نه دوستی شوروی با جمهوری اسلامی به اون صورتیه که مانع بشه، نه انقلاب افغانستان کم ارزشه. و اصولا یکی از مراحلی که هر انقلابی باید بپیمایه تا واقعا انقلاب اسمش بشه گذاشت و پیروزیش ارزشمند باشه، همین عدم اتکا به دیگرانه. اگر واقعا ما بیایم سینه سپر بکنیم، تمام مراحل انقلاب افغانستان رو مدافعش باشیم، همه جور کمک بکنیم، اون دیگه انقلاب افغانستان نمیشه اسمش، اون میشه انقلاب ایران. اصلا ملت افغانستان دیگه لمس نمی کنن این ارزش رو، باید خودشون زحمت بکشن مبارزه بکنن. خب الان شما نگاه کنید در لبنان که این انقلاب عظیم در جریانه، ایران مگه چیکار کرده؟ شاید رو هم رفته 200 نفر پاسدار بیشتر نفرستاده اونجا، یا یه مقداری مثلا کمک‌های مالی کرده باشه، دیگه عمل دیگه‌ای که ایران انجام نداده. اگر واقعا می‌کرد دیگه انقلاب مردم لبنان نبود که. تمام ارزش انقلاب‌ها اینه که با نیروی خودش بره جلو، و اینه که توقع داشته باشیم که ایران بیاد و از همه جهت برای افغانستان کار بکنه، به نظر من اون انقلاب اون موقع بی‌ارزش میشه. پس باید خود مردم کوشش داشته. و اینم که تبلیغات نمیکنه به نظر من، تبلیغات کم میکنه به نظر من صحیح نیست. شما
در اخبار نگاه بکنید روزی نیست و در بخش خبری نیست که خبری از مبارزات مردم افغانستان داده نشه. منتها ایراد کار در اینجاست که ارتباط خبری وجود نداره، اونجا خبری بیرون نمیاد مگر اینکه مهاجری بیاد، 4 نفر افغانی از اونجا بیان یا از طریق عوامل غیر مستقیم یه خبری داده بشه، و چون این خبرام اغلب رسمی نیست، غیر مستنده، نمیشه زیاد دربارش تبلیغ کرد. میدونید که یکی از ترفندهای خبرگزاری‌های وابسته به استکبار همینه که خبری رو شایع میکنن به طور غیر مستقیم و اون عواملی که دوست دارن پراکندن این خبر رو، بزرگ کردن این خبر رو استفاده بکنن، بعد ضد خبر رو بدن و آبروی اون کسی که این خبر رو گسترش داده ببرن. این یکی از ترفندهای خبرگزاری‌های استعماریه. حالا ما که واقعا نه ماموری، نه گزارشگری، نه خبرنگاری تو افغانستان نداریم، بیایم خبری رو دست دوم تحویل بگیریم از یه عده‌ای که آقا مثلا هفته پیش شهر قندهار فلانطور شده، ما این خبر رو بزرگ بکنیم، اینقدر دربارش تبلیغ بکنیم، بعد شوروی یا خود کشور افغانستان بیاد درست اون ضد خبر رو به ما تحویل بده، اون وقت دیگه یک نفر خبرهای راجع به افغانستان از طریق رادیو ایران باور نمی‌کنه. این خیلی ترفند جالبی اغلب میزنن و باید واقعا محتاط بود. یکی از دلایلی که اونقدرها تبلیغ نمیشه همین نداشتن منبع خبری موثقه. مثلا بگن که فلان روز یه چند تا از مجاهدین افغانی که اومدن اینور مرز، فلان روز ما جنرال فلان رو در شهر هرات اعدام انقلابی کردیم. خب ما هم این رو تو بلندگوی رادیو خودمون بزرگ بکنیم که بله مجاهدین این کار کرد. یه رو بینید 2 هفته دیگه خود آقای جنرال فلان اومد تو صحنه تلویزیون. یعنی تمام اون ارزش اخبار رادیو ایران با این ضد خبری که داده شده همه لوس میشه از بین. بله یکی از مشکلات همین نداشتن رابطه خبریه که زیاد نمیشه اطمینان کرد. و سوال آخر، البته باز سوالات زیاده میمونه برای بعد، برادری نوشتن در سال گذشته در مورد نشت نفت در چاهای نوروز فرمودید که اگر ادامه پیدا کند به نفع ایران و اسلام است، ولی ما در عمل چنین چیزی را ندید. بله اگر ادامه پیدا می کرد به نفع ایران و انقلاب بود، همطور که عرض کردم. یعنی به مرور این نشت نفت به جایی می رسید که کشورهای اطراف خلیج رو واقعا از دست بانی این کار یعنی عراق حالت نفرت و انزجار شدیدی در مردمش به وجود می بود، موقعی واقعا لمس می شد این تخریبی که این نشت نفت در این کشورها انجام خواهد داد. ولی باید گفت که بستن این چاه نفت هم یه پیروزی عظیم برای ایران و انقلاب بود، در این شکی نیست. یعنی حتی محافل فنی دنیا هم سهه گذاشتن به این کار که این هم یه پیروزی بود. یعنی اگر ادامه پیدا میکرد پیروزی بود، بستنش هم پیروزی بود. و برمیگردیم به مصداق همون ضرب المثل معروف که ز هر طرف که شود کشته سود اسلام است، چه نشت ادامه پیدا کنه چه چای نفت بسته بشه، به هر حال هر دوش سود ما. عیناً جریانی که اگه ما بمباران نمی کردیم شهرهای عراق و به سود ما بود، حالا هم که می کنیم باز به سود ما. خب پس این بقیه سوالات میمونه تا جلسه بعدش، و اما میرسیم دنباله بحثمون که ناتمام مونده بود. من چند جمله رو از کتاب مقدس مارکسیست ها به نام مانیفست خدمتتون عرض کردم. یه 2-3 جمله دیگه هم میگم، اون جملات واقعا مهمش که اثر داشته، بعد بحثمون رو ادامه. یکی دیگه از جملاتی که مارکس در این کتاب روش خیلی تأکید کرده و جزء جمله‌های اخلاقی کمونیست است. میدونید در کمونیسم اخلاقیات به اون صورت مطرح نیست، ولی با وجود این چند جمله اخلاقی در مکتب مارکس دیده میشه که اثر داره روی افرادی که به سمت این مکتب گرایش پیدا میکنه. یکی از اون جملات اینه: کمونیست ها آر دارند که عقاید و طرح‌های خود را پنهان کنند. آنها آشکارا هدفهای خود را اعلام می دارند. یک حالت شهامت اخلاقی رو در بین کمونیست ها اعلام کرده مارکس که باید این شهامت اخلاقی باشه. حرفها و ایده ها و عقاید و طرح‌ها رو نباید پنهان کرد. ما که معتقدیم راه ما صحیحه، پس چرا پنهان کاری بکنیم؟ صریح حرفامونو می زنیم. خب شما توجه داشته باشید که همین حرف چقدر جاذب و جالبه و نشون میده که یک کمونیست آدم با شهامتیه، هیچ با ترس و وحشتی از این که حرفای درونیشو بگه نداره و این اثر داره رو افرادی که به سمت این مکتب گرایش پیدا کنه. ولی آیا واقعا همینجور بوده؟ ببینیم. خیر، کمونیست ها در طول تاریخ 70-80 ساله‌ای که از پیروزیشون در دنیا میگذره همواره عقاید و طرح‌های خودشون رو پنهان کردن و آشکارا حرفاشون رو نگفتن. با چند مثال میشه مطلب رو روشن کرد. میدونید که مهمترین جمله مارکس که همه جا بهش استناد میشه اینه: دین افیون توده هاست. معتقده که دین عامل تخدیر اجتماعه. دین نمیتونه عامل تحرک باشه، عامل تخدیره. مثال هم که میزنه البته مثال جالبه، میگه که کسی که دین داره، معتقدات مذهبی داره، چون نظرش همیشه به سمت خداست، میگه خب خود خدا کارا رو درست میکنه، من چرا کاری انجام بدم؟ من چرا مبارزه بکنم؟ من چرا بیام فلان اقدام رو بکنم؟ خود خدا کار درست. میگه این افیونه، این سبب تخدیر. البته نظرش بیشتر روی دین مسیحیت. مسیحیت در اروپا همین سنخ فکر رو داشته، به خصوص کشیش ها عامل تبلیغ این فکر بودن که آقا همه کارها رو خدا درست میکنه، ما فقط باید خودمون آدم خوبی باشیم، دروغ نگیم، حق بازی نکنیم، کلا سر کسی نذاریم، به ناموس مردم نظر نداشته باشیم، دعوا و مرافع را نندازیم، جنگ و دعوا نکنیم، خداوند حامی ما خواهد بود، همه کارها درست میشه. کشاورز میگه که من فقط عمل خودم رو انجام بدم، چیکار دارم فئودال زمیندار داره مردم رو میچاپه، کارگر کار خودش انجام بده چیکار داره سرمایه‌دار مردم رو میچاپه، خود خداوند انتقامش رو خواهد گرفت. این حالت بله دین افیونه، ولی در جریان انقلاب روسیه میدونید یکی از مبارزات مهم کمونیست ها همین مسئله مبارزه با دین. بر طبق تعالیم مارکس میبایستی هر کمونیستی وظیفه اصلی خودشون رو مبارزه با دین قرار بدن تا به قول خودشون این افیون رو از اجتماع بگیر. از جمله کارهایی که کردن این بود که میدونید حدود یک سوم خاک روسیه مسلمان نشین بودن، مردمش مسلمان بودن. وقتی که قدرت حاکمیت کمونیستی گسترش پیدا کرد، تمام مملکت روسیه رو در بر گرفت، لاجرم یکی از اون مبارزات هم مبارزه با مسلمون ها بود که مارکس و کلیه رهبران کمونیستی فکر می‌کردند که اسلام و مسلمون ها هم همون سبک فکر مسیحیت رو داره، یعنی همون حالت تخدیری درشون هست. یک دلیلی که استکبار جهانی در دنیای امروز همواره مسیحیت رو تبلیغ میکنه به دلیل همینه که مسیحی واقعی کار به کار کسی نداره، معتقده که من خودم رو باید اصلاح بکنم، من آدم خوبی باشم، بقیه رو خدا تنبیه میکنه. و این بهترین لقمه لذیذ و گوارا برای قدرت‌های استکباری و غارتگره، هر کاری دلشون بخواد میکنه. اینا رو همین سنخ فکر به تصورشون که اسلام و مسلمانی هم جز این نیست، اونم به هر حال یه دینه و چون معتقد به خدایی و پیغمبری پس همین در نظرش، باید با اینها مبارزه. خب قدرت حاکمیت در بد و انقلاب روسیه در دست کمونیست ها بود، زور و اسلحه هم در ید قدرتش، و اینها شروع کردند ضمن مبارزات ضد مسیحیت مبارزات ضد اسلامی هم دنبال کردند. از جمله در ایالت‌های مسلمان نشین روسیه قرآن‌ها رو پاره کردن، مساجد رو بستن، نمازهای به حال جماعت رو تعطیل کردن، حتی کار رو به جای رسوندن که در ایام ماه رمضان اومدن در کارخانجات در جاهایی که تجمع بود با زور سرباز و اسلحه مردم رو وادار کردن که حتما نهار بخورن. در کارخونجات مخصوصا سرباز نگه می داشتن، کارگران رو ردیف میکن برای نهار خوردن و مجبور بوده اینا حتی یه لقمه هم شده غذا بخورن که مبادا روزه باشن. به این ترتیب این مبارزات اسلامی خودشون رو، مبارزات ضد اسلامی خودشون رو عمل میکردن. این جریان همینطور ادامه داشت، به مرور هم قدرت بیشتری میگرفت، حاکمیت به مرور گسترش بیشتری پیدا میکرد و رفت به جلو، رفت تا به جایی رسید که جنگ جهانی دوم در گرفت. هیتلر حمله کرد به شوروی. شوروی کشور بزرگیه، از نظر خاک میدونیم بزرگترین کشور دنیا، وسعت اراضیش از همه جا بیشتر، و تو این اراضی وسیع ملیت‌های مختلفی زندگی می‌کنند، از خود روس سفید گرفته تا نژاد اسلاف، نژاد قفقاز، این طرف ترکمن، تاجیک، ازبک، تاتار، میره تا سیبری. انواع اقسام ملیت‌ها و اقوام گوناگون در این کشور به سر می‌برند. ضمناً یکی از شعارهای همیشگی کمونیست هم چیه؟ میگه ما مکتبی نیستیم که به ملیت و محدوده جغرافیایی خودمون رو محدود بکنیم، ما مکتبی هستیم که جنبه جهانی داره، ما بایستی کمونیست رو جنبه جهانی بهش بدیم. پس یه همچین مکتبی نمیتونه بیاد خودشو محدود بکنه در این مرز جغرافیایی، بگه اینجا مرز، اینور کمونیست، اینور غیر کمونیست. نمیتونی همچین مکتبی این حرفو بزنه، البته منظورم اون زمانه ها. وقتی که هیتلر حمله کرد به شوروی و استالین در صدد بسیج ارتش برآمد برای مقابله با این تجاوزگر، مواجه شد با یه حقیقت دردناک. عده کثیری از مردمی که در شوروی زندگی میکردن حاضر نبودن تو این جنگ شرکت کنن، میگوزن آقا به ما چه، ما که اولا عضو کمونیست نیستیم، ما که کمونیست نیستیم، ما اعتقادی به کمونیست نداریم، بیاییم برای چی کشته بشیم. هیتلر حمله کرده به شوروی، منظورش شکست دادن این مکتبه، خب بیاد شکست بده به ما چه. عده کثیری که میتونستن سرباز باشن در جنگ به جنگن، به این شکل از رفتن به جبهه تفره رفتن. خب مشکل عظیمی بود برای حاکمیت شوروی، چیکار بکنه؟ اومد دست به یک حیله زد، مکتب و مرام کمونیست رو گذاشت کنار، اومد تبلیغات ملیگرایی و تحریک اقوام و ملل گوناگون به اینکه شما قومیتتون محترمه، مذهبتون محترمه، خواستهاتون محترمه، ما نمیخوایم شما رو بیاریم در انقیاد مکتبی که خودمون معتقدیم. این تبلیغات شروع شد و مهمترینش در بین مسلمان ها. بلافاصله استالین دستور داد مساجد رو باز کردن، نماز خوندن آزاد شد به طریق جماعت، قرآن چاپ کردن، بین مسلمان ها پخش کردن و شدیداً تبلیغ که آقا ما به مکتب شما کار نداریم، اصلا جنگ کمونیست و غیر کمونیست نیست، جنگ ملیه، به مملکت ما حمله شده و وظیفه هر مسلمانی این که از مملکت خودش دفاع کنه، از اون موطن خودش دفاع کنه. یه مدت این تبلیغات انجام شد، تونست مسلمون ها رو بکشه به جنگ و میدونید که شدیدترین ضربات رو به هیتلر همین مسلمانان شوروی زدن. در نیروهای ویژه قزاق مال قفقاز، نیروهای ویژه ترکمن و ازبک که در سوارکاری مهارت فراوانی دارن، در اون سواری یخزده روسیه همین سوارکارا بودن که تونستن ارتش هیتلری رو از هم بپاشونن. پس استالین عقاید و طرح‌های خودش رو پنهان کرد و آشکارا هدف خودش رو اعلام نداشت، یعنی برخلاف مکتب مورد اعتقاد خودش عمل کرد. در همین افغانستان میدونید که بعد از کودتای هفتم اردیبهشت 57 که رژیم نور محمد ترکی اومد روی کار و رژیم کمونیستی رو حاکم کرد بر افغانستان، ملت افغانستان دست به شورش برداشتن و تا مدتی علیه حاکمیت ایدئولوژی مارکسیسم بر کشورشون مبارزه میکرد. بعد که دیدن وضع داره به جاهای بحرانی میرسه، نور محمد ترکی رو انداختن، یه شخص دیگری رو به نام حفیظ الله امین آوردن، بر افغانستان مسلط کردن و حفیظ الله امین یکی از صحبت‌های روزمرش خطاب به مردم افغانستان این بود که میگفت نور محمد ترکی اومد و خواست اسلام رو از افغانستان بر بیاندازه، کار غلطی بود و من حافظ اسلام هستم. دستور داد تو رادیو و تلویزیون قرآن بخونن، مساجد رو رنگامیزی کرد، انواع و اقسام نمایش‌های مذهبی درست کرد تا به این ترتیب اون حالت کینه و نفرتی که در مردم افغانستان علیه اون رژیم مارکسیستی به وجود اومده بود خاموش بکنه، که البته میدونید این حیله نگرفت، مردم فریب نخوردن، شروع کردن به مبارزه ادامه دادن و کار به جایی رسید که دیدن داره دیگه افغانستان از دست میره، که اون وقت تجاوز نظامی شوروی شد و رسما ارتش سرخ حمله کرد به افغانستان تا جلوی گسترش قیام مردم رو بگیره. پس حفیظ الله امین هم در نقش یک کمونیست بین عقاید و طرح‌های خودش رو پنهان کرد، به ظاهر دیگری در اومد. چرا راه دور بریم؟ همین حزب توده خودمون نمونه کامل یک حزب معتقد به مارکسیسته که برخلاف نظریه مارکس رفتار کرده و عقاید و طرح‌های خودش رو پنهان داشته، یعنی با در اومدن به قالب مذهبی قصد داشته شدیدترین لطمات رو به مذهب بزنه، که ماجراش مفصله، همتون اطلاع دارید.
جمله دیگری از کتاب مقدس مارکسیست ها بخونم براتون. میگوید دیکتاتوری پرولتاریا تنها طریق اجباری برای رسیدن به کمونیسم است. گفتم دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چی؟ در مراحل ماتریالیسم تاریخی که مارکس تقسیم کرده میگوید بعد از سرمایه‌داری، در مراحل اوج گرفتن سرمایه‌داری، طبقه‌ای به نام پرولتاریا یا کارگر صنعتی که نیروی بازوی خودش رو به ازای دستمزد میفروشه اونقدر زیاد میشه که قیام میکنه علیه سرمایه‌دار و سرمایه‌داری رو ساقط میکنه، دیکتاتوری پرولتاریا به وجود میاره، با شدت و خشونت سرمایه‌داری رو قلقم میکنه، مدتی حاکمیت رو در دست میگیره پرولتاریا با دیکتاتوری تمام، بعد کم کم مملکت رو میبره به سمت سوسیالیسم و اونگاه بعد از سوسیالیسم مملکت میشه کمونیسم. این روندیه که مارکس پیش بینی کرد و میگه دیکتاتوری پرولتاریا تنها طریق اجباری برای رسیدن به کمونیسم است. یعنی راه دیگه ای نیست، باید حتما در اون مرحله انقلاب پرولتاریا حاکمیت رو در دست بگیره، بزن و بکش و از بین ببره تا جاده برای رسیدن به سوسیالیسم و کمونیسم هموار بشه. این یه اصل در مکتب مارکسیسم، یعنی جز اصول مکتبشونه، فروع نیست. جمله دیگری از کتاب مقدس مارکسیست ها بخونم براتون. میگوید دیکتاتوری پرولتاریا تنها طریق اجباری برای رسیدن به کمونیسم است. گفتم دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چی؟ در مراحل ماتریالیسم تاریخی که مارکس تقسیم کرده میگوید بعد از سرمایه‌داری، در مراحل اوج گرفتن سرمایه‌داری، طبقه‌ای به نام پرولتاریا یا کارگر صنعتی که نیروی بازوی خودش رو به ازای دستمزد میفروشه اونقدر زیاد میشه که قیام میکنه علیه سرمایه‌دار و سرمایه‌داری رو ساقط میکنه، دیکتاتوری پرولتاریا به وجود میاره، با شدت و خشونت سرمایه‌داری رو قلقم میکنه، مدتی حاکمیت رو در دست میگیره پرولتاریا با دیکتاتوری تمام، بعد کم کم مملکت رو میبره به سمت سوسیالیسم و اونگاه بعد از سوسیالیسم مملکت میشه کمونیسم. این روندیه که مارکس پیش میبره و میگه دیکتاتوری پرولتاریا تنها طریق اجباری برای رسیدن به کمونیسم. یعنی راه دیگه ای نیست، باید حتما در اون مرحله انقلاب پرولتاریا حاکمیت رو در دست بگیره، بزن و بکش و از بین ببره تا جاده برای رسیدن به سوسیالیسم و کمونیسم هموار بشه. این یه اصل در مکتب مارکسیست، یعنی جز اصول مکتبشون، فروع نیست، جز اصول. و اگر کسی اعتقاد به این نداشته باشه، بر این روش عمل نکنه، او اصولا در مکتب مارکسیست یه مرتده، یه ملحد. خب بر اساس این مکتب لنین در روسیه انقلاب کرد، ولی هنوز 4 سال نگذشته بود، رویم این همین رویه انجام شد. دیکتاتوری پرولتاریا سفت و سخت، حاکمیت شورایی بر کارخونجات، بر مزارع، تمام سرمایدارا رو گرفتن و مصادره کردن و کشتن و از بین بردن و در حالت انتظار که انقریب به اون کمونیسم واقعی میرسن، کمونیسمی که مارکس وعده داده. 4 سال بعد لنین اومد گفت که اشتباه،
این عملیات که ما انجام دادیم تمام اشتباه. بر میگردیم دوباره به عقب، دوباره سرمایه‌داری تجدید میشه، مالکیت بر اراضی تجدید میشه، کارخانجات دوباره دست صاحبان اصلیش میفته، همونطور کسبه و اقدامات قبلی دوباره در روسیه به وجود. برای شکست خورده بود، نمیتونه ادامه بده. اینو، این مرحله رو در اصطلاح بهش میگن مرحله نپ، نپ نون و پ. البته این نپ فارسی نیست، مجموعه سه تا کلمه است که حروف اولش رو گرفتن و این نپ ازش به وجود اومده. نپ N-E-P به زبون انگلیسی یا به زبون لاتین N-E-P که نپ خونده میشه و اینا مخفف نیو اکانومیک پالیسی، یعنی سیاست جدید اقتصادی. لنین اومد گفت که اون سیاست شکست خورده، سیاست جدید اقتصادی رو ما میاریم. کارخونجاتی که تعداد کارگراش از 200 نفر کمتر بوده باز میدیم دست صاحب کارش، مزارعی که از خرد مالک ها گرفتیم دوباره میدیم دستشون، کسبه مغازه دارا دوباره برگردن سر کار و کسبشون، و به این ترتیب نپ در روسیه ابداع شد توسط لنین. نپ یعنی چی؟ یعنی شکست مرام مارکسیست. اصول مرام مارکسیست اینجا شکست. حرفی که مارکس زده بود دیکتاتوری پرولتاریا تنها طریق اجباری برای رسیدن به کمونیسم است، لنین گفت نه، این در عمل قابل پیاده شدن نیست، باید این نپ یا سیاست جدید اقتصادی رو عمل بکنیم، آمادگی وجود نداره. پس به این ترتیب میبینید که دیکتاتوری پرولتاریا از بین رفت و تا موقعی که لنین زنده بود، میدونید تا 3 سال بعدش هم زنده بود، همین رویه رو ادامه داد. اصلا اون مسئله کمونیسم و اون گونه حالتهایی که بر شوروی مستولی شده بود از بین رفت. بعد خود لنین مرد و جانشینش به نام استالین زمام امور رو در دست گرفت و استالین باز یه شکل دیگه‌ای به کمونیسم داد که به جای دیکتاتوری پرولتاریا شد دیکتاتوری استالین، حکومت فردی و اون بزن و بکش‌هایی که معروفه. حالا من در بررسی مکاتب مارکسیستی درباره استالین که رسیدیم خدمتتون ارائه خواهم داد اقداماتشو، ولی اصلا به یه شکل دیگه و به یه راه دیگری مکتب مارکسیست در اومد. آخرین عبارتی که در کتاب مانیفست به چشم میخوره و جاذب‌ترین عبارت هاشه، اینقدر این عبارت فریبنده است که جلوی هر آدم محروم کتک خورده ستم دیده بذارید مثل برق میگیرتش و یک ذره استعداد داشته باشه قیام میکنه، حالا در هر جایی که باشه. حالا من این میخونم ببینید چقدر جذبه داره این جمله. آخرین عبارت تو کتابش که میگه بگذار طبقات حاکم در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، کارگران در این میان چیزی جز زنجیر اسارت خود ندارند که از دست بدهند، ولی در مقابل جهانی را به دست خواهند آورد. پرولترهای جهان متحد شد. حالا شما تجسم بکنید یه عده کارگر بدبختی که دائم تو سری خوردن اینو پخش بکنیم به ایش، یه شما بذارین طبقات حاکم بر خودشون بلرزن، شما در این میان جز زنجیر اسارت چیزی رو از دست نخواهید داد، در عوض دنیایی رو به دست خواهید داد. پرولترهای جهان متحد شد. خب این اثر واقعا باور نکردنی داشت و جدا میشه گفت ما انقلاب اسلامی رو میذاریم کنار، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این جملات اثر معجزه‌آسا رو مردم داشت، مخصوصا مردم جهان ستم دیده و بدبخت و اونهایی که زیر دست اربابان غارتگر و ستمگر همیشه دست و پا زدن. این جملات خیلی براشون عجیب و به همین جهته که جاذب‌ترین ایدئولوژی جهان سوم برای رهاییش همیشه ایدئولوژی مارکسیسم بود. به خاطر همین جمله که سرمایه‌داری در صدد برآمد، همواره در طول بنیانگذاری مکتب مارکسیسم حدود 130-140 سال اثرات این عبارت رو خونسا بود. تمام هم و غم سرمایه‌داری خونسا کردن اثرات این عبارت روی کارگران و محرومین بود. براتون توضیح دادم که اومد کارگر یقه سفید به وجود آورد، یعنی اونقدر مزایا به کارگر داد، براشون انواع اقسام وسایل رفاهی رو فراهم کرد تا این کارگر اصلا فکر قیام به مخیله خودش راه ند و فکر بکنه که اگر روزی قیام کرد تمام این مزایا رو از دست میده. برخلاف اون چیزی که مارکس گفته جز زنجیر اسارت، نه، خیلی مزایا داره، این مزایا رو از دست میده. کارگر یقه سفید یکی از دلایل نوشته شدن چنین عبارتی در کتاب مارکس، سهم شدن کارگران در سود کارخانجات، انواع اصلاحات ارضی که انجام می شد، حکومت‌های سرمایه‌داری رو امیدوار کرد که می تونه جلوی جاذبه این عبارت رو بگیره. که باز من توضیح دادم یکی از معجزات در انقلاب اسلامی این بود که این فرضیه سرمایه‌داری رو هم باطل کرد. یعنی دقیقاً در ایران کسانی قیام کردن علیه حاکمیت وابسته به سرمایه‌داری که همون کارگرهای یقه سفید بودن. شما در تهران کسانی که می رفتن راه پیمایی صبحونه خورده بودن تا اینجا پر، همه شکم سیر می رفتن شعار می دن. البته نمیگم افراد بدبخت و ستم دیده و محروم نبودن، ولی تهران و شمال شهر این گونه آدم ها بودن. اینا فرضیات رو باطل کردن. بازاری های ما مگه طبقات مستضعف و ستم دیده بودن؟ اینها یکی از عوامل اصلی تأمین منابع مالی برای این انقلاب بودن. به این ترتیب، البته بحث خیلی مفصل تر از اینه، من میخوام به طور خلاصه عرض کنم این جملات مهم این کتاب رو و یه ردیه علیهش. تقریبا این جمله انقدر اهمیت داشت در مکتب مارکسیسم که تمام کتابهایی که درباره مارکسیسم نوشته شده بود این جمله آخر، یعنی پرولترهای جهان متحد شوید، بالاش نقش می‌بست به عنوان یک شعار. پرولترهای جهان متحد شوید همیشه شعار کتاب‌های مارکسیستی بود، اون بالا نوشته می‌شد چون اثر زیادی داشت. حالا من در حاشیه ماجرای جالب را هم خدمتتون عرض، موقعی که بعد از انقلاب روسیه این مکتب شروع شد پاش به ایران باز شدن و می‌دونید که لنین ایران رو به عنوان اولین کشوری که باید انقلاب بهش صادر بشه تعیین کرد. دلایل متعددی داشت، یکی از اون دلایل قیام میرزا کوچیک خان بود در شمال که راه رو برای نفوذ کمونیست های روسی به شمال ایران باز میکرد. نهضتی بود ضد استعماری، باب میل کمونیست ها اومدن از این قیام خواستن استفاده بکنن، نفوذ بکنن برای صدور انقلابشون. البته تاریخچه مفصلی که چرا نشد اونو کار نداریم، ولی به عنوان شعار مکتب این پرولترهای جهان متحد شوید سلاح اینها بود. اون موقع حدود سالهای 1297-98-99 که نهضت میرزا در شمال بود و پای انقلابیون روسیه به ایران باز شده بود، فرهنگ مردم اونقدر بالا نبود که اینجور لغت ها رو بفهمن. پرولتر کسی نمیفهمید یعنی چی، و لغت هم تا با گوشت و پوست مردم لمس نشه به درد نمیخوره. شعار باید توسط مردم لمس بشه، درک بکنه این شعار یعنی چی. پرولترهای جهان متحد شوید برای مردم مازندران و گیلان یه چیز بیمعنی. پرولتر یعنی چی؟ حالا یه نفر باید بیاد مثلا 10 ساعت کنفرانس بده که آقا پرولتر یعنی چی. اومدن بیان لغت برای این ابداع بکنن، یه لغتی باشه که مردم بفهمن. لغت کارگر از 25-30 سال پیش تقریبا تو فرهنگ ما جا افتاده. قبلا لغت کارگر رو کسی نمی‌فهمید یعنی چی. حدود 60 سال پیش مردم ایران لغت کارگر رو درک نمی‌کردن، جز در بعضی ادبا می‌فهمیدن کارگر یعنی چی. مردم عادی کارگر رو درک نمی‌کرد، لغت کارگر نمی‌شد بذاری چون قابل استفاده نبود. زحمت کش رو کسی نمی‌فهمید یعنی چی. گفتن یارو زحمت کشه، لمس نمی‌شد زحمت کش یعنی چی اونطور که ما امروز می‌فهمیم، چون لغت هر کدوم یه دوره‌ای داره. تنها لغتی که میشد عنوان کنی و مردم بفهمن یعنی چی به جای پرولتر، لغت عمله بود. در اعلامیه ها و کتاب هایی که کمونیست های اولیه به خصوص در نهضت میرزا کوچیک خان اون موقع پخش می کردن، این شعار اون بالا نوشته بود: عمله های جهان متحد شدید. و این جالبه، آگهی هایی که هست الان هم مقدارش وجود داره، این شعار عمله های جهان متحد شوید بود. حتی یک آگهی بود در روزنامه جنگل منتشر شد که این روزنامه هم دوباره بعد از انقلاب تجدید چاپ شده، میتونید بخرید، جالبه برای شناخت نهضت میرزا کوچیک خان جالبه. یک آگهی در این روزنامه هست: لنین یک کنگره تشکیل داده بود به عنوان کنگره ملل شرق، که در این کنگره نمایندگان ملل مختلف مشرق زمین جمع بشن تا چگونگی صدور انقلاب کمونیستی رو به کشورهاشون بررسی بکنن، و دعوتنامه وسیع پخش شده بود برای حضور در این کنگره. یکی از این دعوتنامه هام در روزنامه جنگل میرزا کوچیک خان چاپ شد. البته این زمانی بود که میرزا کوچیک خان هنوز ماهیت اصلی کمونیستا رو نشناخته بود، باشون همکاری میکرد، بعد شناخت و کنار کشید و ماجراهای دیگه کار نداشت. این جمله، این اعلامیه به عنوان دعوت به حضور در کنگره ملل شرق در این روزنامه که چاپ شده این شکله: از آقایان عملجات محترم خواهشمند است برای مثلا شرکت در کنگره ملل شرق در روز فلان فلان در فلان شهر حضور برم بسنید. عنوان حاشیه عرض کردم خدمتتون، ضمننم اثر لغت، اثر جمله، اثر عبارت و هنر کسی که بتونه یک لغت رو به کار بگیره تا اثر داشته باشه براتون یه مقداری بهتر تفهیم شده باشه. خب ما بحثمون دیگه حدود چند دقیقه بیشتر نمونده، به ظهر خاتمه میدیم و انشالله از جلسه بعد انشعابهایی که در مارکسیزم به وجود اومد بررسی میکنیم که اولینش لنینیسمه. چگونه شد لنینیسم به وجود اومد و چرا اصلا مارکسیزم شکست خورد و با پیروزی اولین انقلابش عمر مارکسیزم هم به پایان رسید. خدا نگهدارتون.